یک بار دفاع از حرم، یک بار در شکل جهاد سازندگی در عرصه های مختلف. این در واقع انتظار عملی خودشو نشون میده.
درود بر شما. سالها که معلم شما، حالا طبق صحبت که باهاتون کرده بودم متوجه شدم که سالها تدریس میکنید، انسان تربیت میکنید. این انتظار عملی رو، این عشق به حضرت حجت رو چطور یاد میدید به بچه هاتون، به دانش آموزاتون؟
علاوه بر محتوای درسی و آموزه های دینی که در مدارس ما تدریس میشه، ما باید در عمل خود ما عامل باشیم به این انتظار عملی. با گذشت، با ایثار، با حس مسئولیت، با تربیت که در مدرسه صورت میگیره، ما میتونیم که به اشکال مختلف در اردوها، در ایامی که دانش آموزان حضور فیزیکی در مدرسه نداره، ما وقت بذاریم. دانش آموزانی که توان و استطاعت مالی ندارن به شکل رایگان در خدمت اونها باشیم و ما بتونیم این فرهنگ ایثار از خودگذشتگی و انتظار رو در رفتار خودمون به دانش آموزان نشان بدیم.
درود بر شما. خدا قوت میگم به شما و همه ای کسایی که به عشق حضرت مهدی تلاش میکنن، به عشق ایران عزیزمون تلاش میکنن و خیر میرسونن به بقیه. در این روز بسیار قشنگ از آقا میخوام ما رو هم انشاءالله از خدمتگزارانشون قرار بدن و با ظهورشون انشاءالله عدالت رو در جهان برقرار کنن.
انشاءالله. بنده تشکر میکنم از شما و از دستاندرکاران این برنامه وزیر.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. ممنون که همراه ما بودید. خیلی متشکرم از شما آقای اشراقی، شنوندهای محترم و مهمانان حاضر در استودیو که همراه این گفتگوی من بودید. باز همین عید بسیار مبارک رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم.
ممنونم از شما. با شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم. خدا نگهدار.
13:31 دقیقه، دور یک میز، رادیو تهران. انتهای شمارهشون 708 نوشتن خیلی بحث خوبیه ولی کاش فرصت برنامه‌تون بیشتر از این بود. ما سوال بسیار داریم، نقش خودمون هنوز مشخص نشده. نقش همون خودمون که جامعه رو میسازه، حکمرانی رو میسازه و اون خودمون اصلی، اون فرد فرد ماست که داعیه دار زمینه سازی ظهور اونم، در زمانی که به صراحت خیلی ها این نگاه رو ندارند. 938-530 امروز با برطرف کردن نیازهای اولیه مادی جامعه میتوان پیکره آسیب دیده معنویت رو به خوبی ترمیم و بازسازی نمود. درود بر شما، سپاسگزارم. جناب آقای احمدرضا میر، ممنون از محبت شما، نوشتن حاکمیت حکمرانی پویا باید همیشه نیازسنجی داشته باشه. روزگار نیاز غالب جامعه معنوی بود، رفته رفته نفوذی ها، خائنین و غیره نیاز مادی رو در واقع ایجاد کردن و به وجود آوردن و شاید به نوعی به تعبیر دیگر برجستش کردن. درود بر شما، همچنان همراه ما بمانید. ببخشید که 3 عدد از پیامک های شما عزیزان رو خوندم. همچنان دور یک میز، همچنان انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، ایران و مهدویت. درود بر شما و همراهی شما، با همراهی جناب آقای دکتر امید چوپانکار، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل ایران و بین الملل، و جناب آقای دکتر امیر رضایی پناه، مدرس دانشگاه و کارشناس محترم مسائل سیاسی، موضوع امروز برنامه رو پی میگیریم و مطمئنن، قطعا و یقینا این نسبت هایی که تا اینجا بررسی شد بین انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، ایران و انتظار به جایی میرسه که از هر دو بزرگوار بخوام با توجه به تخصص و تبحر در اندیشه که تعبیر میفرمونن به مسئله که خودتون صلاح میدونید برجستش بفرمایید، در حد 3 دقیقه اشاره داشته باشید. آقای دکتر چوبان کنه.
خیلی ممنونم. من موضوعی که فکر میکنم باید بهش بیشتر تاکید بشه، دو تا نقش هست، دو تا موضوع مهم هست. خب ما روی کردی که در فرهنگ مهدویت پذیرفتیم، همونجور که آقای دکتر اشاره کردن، روی کرد کنش محوره.
بله.
و روی کرد فعالانه است، نه روی کرد منفعلانه که یه گوشه بشینیم و صرفا به دعا و راز نیاز بپردازیم و غافل از مسائل عالم باشیم، بشینیم یه گوشه، حالا حضرت حجت خودشون تشریف میارن مسائل درست با. نه، جامعه اسلامی، امت اسلامی قراره به سمت فرهنگ مهدویت حرکت بکنه و قراره اون بستر ظهور رو و بستر استقرار حکومت اسلامی توسط حکومت واقعی اسلامی با ارزش‌های الهی واقعی و حکومت مهدوی رو فراهم بکنه. بنابراین این یک مسیره که باید پیمایش بشه، حرکت کرد. خب تو این مسیر اون چیزی که باید بهش تأکید کرد نقش جوانان هست. خب در سالهای اخیر رویکرد نظام اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، رویکرد مسئولین با توصیه ها و تأکیداتی که مقام معظم و رهبری داشتن به سمت این جوانگرایی رفته، تغییر این تغییر اتفاق افتاده، اما هنوز تا اون نقطه مطلوب خیلی فاصله داریم. این جوانگرایی صرفا بحث عدد و سن و رقم نیستا، بس اون تفکر جوانه، تفکری که تحول خواهه، میتونه تحول ایجاد بکنه. ممکنه یه فردی حالا به لحاظ سنی هم سنش بالاخره از عرف جامعه که بشه جوان خطابش کرد بالاتر باشه، اما اون رویکرد تحولی رو، اون رویکرد جوانگرایانه رو در رفتار و کردارش مشخصه. مثل شهید والا مقام حاج قاسم سلیمانی که خب حضرت آقا اشاره کردن، فرمودن اگر ایشون زنده بود و هنوز هم حاضر بود من سالهای سال همین مسیر رو با ایشون ادامه میدادم، چون این رویکرد اون فضای جوانگرایانه ایشون داشت. این یه نکته. نکته بعدی که خیلی مهمتر از این موضوع هست، بحث توجه و تأکید به جوامع مختلف حوزه بین الملل هست. مردم در نقاط مختلف جهان با اتفاقاتی که داره میفته، تجمعات و تظاهرات هایی که دارن میکنن برای آرمان فلسطین، برای آزادی، برای عدالت، دارن نشون میدن که از اون نظام های بین المللی، نظام های سیاسی خودشون خسته شدن. این خیلی موضوع مهمیه در بحث مهدویت. باید همه مردم دنیا از همه رویکردها، از همه مکاتب سیاسی اجتماعی ببرن، خسته بشن و بدونن که این مکتب سیاسی قرار نیست شما رو به رشد و تعالی برسونه، قرار نیست دنیا و آخرت شما رو تأمین بکنه، حتی در مسائل دنیوی شما هم با عدالت به شما برخورد نمیکنه. شاید ظاهر قضیه برای شما جذاب باشه، اما باطنش داره اتفاق دیگر میفته و این داره، این اتفاق شروع شده، این بیداری داره شروع میشه. ما به عنوان کشور و اون نهاد و اون جامعه‌ای که این ادعای مهدویت رو داریم باید خیلی کمک کنیم به این موضوع و برجسته بکنیم نکات ارزشمند حوزه فرهنگ مهدویت.
سپاسگزارم. ببخشید اگه به ذات زمانی کم هست، آقای دکتر رضایی پناه اگر مسئله رو شما صلاح میدونید برجسته بفرمایید.
عرضم به حضورتون که ما توی بحث حالا موودگرایی سه تا مفهوم به هم پیوسته داریم. خیلی جالبه که در مورد تشیع هم یه نگاه بهش بکنیم. اونم سه مفهوم رهایی، رستگاری و نجات. حالا تو انگلیسی میگن ایمانسیپیشن، ردمشن، سالویشن. شما مثلا وقتی میره سراغ آمریکای لادین، سالواسیون، سالویشن، نجات. یا وقتی شما میرید راجع به عالم یهود، راجع به ماشیه وقت صحبت میکنید، راجع به اون موعودگرایی یهودی، ایمانسیپیشن، رهاییه. ولی وقتی شما سر تشیع میای گیر میکنی، کدومه؟ رهایی، رستگاری، نجات، از چه جنسیه؟ چه چیزی این معادله رو پیچیده میکنه؟ عنصر ولایت. وقتی که شما مفهومی این ولایت الهیه که ورود میکنه و پشتبند مفهوم ولایت، مفهوم قاعده لطف رو داری، مفهوم عدالت رو داری، این کار رو پیچیده میکنه. باور به این که یک ابر انسانی وجود داره، یک انسان کاملی وجود داره. آقای دکتر یه جا اشاره فرمودن ما یه هادی داریم، یه مهدی داریم.
بله.
تفاوت اینا در اینه که مهدی اول هدایت شده و بعد هدایت میکنه. تو همون سیر مراحل عرفانی و مرحله که شما میای به سوی خلق بعد از اینکه از سمت خدا اومدی، یعنی یک ارتباطی رو با خدا برقرار کردی، به حالا میای در عرصه عمل، یعنی در حقیقت همون عرض آغازین بنده، اینی که اون کارکرد اجتماعی و اون سوشال فانکشنی که موضوع مهدویت داره در نهایت اون مهمه، یعنی اینکه شما برگردی به سوی خلق و در میان خلق بخوای هدایتگری بکنی پس از آن که خودت هدایت شدی. چون خیلی وقتا میگیم دیگه ما عالم بدون عمل میشیم. این به نظرم خیلی موضوع جالبی پنید از این منظر بهش نگاه کردن که عنصر ولایت، عنصر ولایتی که به تبع اون عنصر عدالت میاد، عنصر قاعده لطف میاد، اینی که شما باور دارید به یک انسان کاملی وجود داره که به سمت خدا و به سمت یک سری مفاهیم متعالی رهنمونه و این انسان کامل هم این نیست که در آخر زمان قرار بیاد، هست. اینکه ما تو این که کتب روایمون میگن که بعدن که امام زمان علنی میشن، میگیم آقا رو که ما دیده بودیم، این آقا رو که ما اینجا لمس کرده بودیم، یاد دارین این شرایط اینجوری. من به نظرم آگاهی دادن به این موضوع، اینه که یادآوری کنیم به همدیگه که ما با همچی ساختاری کار داریم، یعنی ساختار ما صرفا یک ساختار مادی نیست، یک ساختاری که مبتنی بر قواعد مادی این جهانی باشه الزاماً نیست. وقتی از این منظر شما بهش نگاه بکنی، ناخودآگاه رسالت محور میشی. یعنی پس من اومدم که یک کارویژه رو انجام بدم، من اومدم که یک رسالتی رو بر دوش دارم، یا کنا در اون دوگانه حق و باطل من باید یه جایی رو پیدا بکنم. اینکه صرفا بیام و برم که این که چیز نیست. بعد شما وقتی که این رسالت محوری دارید، وظیفه محوری دارید، اون موقع است که من آخرین عرضم، ما یک مفهومی داریم در الهیات یا تئولوژی تحت عنوان رنج قدسی یا رنج مقدس. شما سختی رو بر خودت هموار میکنی به امیدی. مثلا اون کسی که میره جانش رو فدا میکنه و شهید میشه، یا شما همین روزداری که شما داری، همین نماز خوندن صبح چقدر سختی داره. شما اینو چرا به خودت هموار میکنی؟ به خاطر اینکه قراره یک اتفاقی بیفته، شما در برابر این قراره یک اتفاق زیبایی رو بیفته. به نظرم تو این شرایط سختی، تو این شرایطی که حالا مملکت با بحران جدی هم روبرو هستش که خیلی هاش درونزا نیست برونزا است، و یعنی القا شده است، من به نظرم هی یادآوری این مسائل با خودمون به نظرم راهگشا خواهد.
ممنونم از شما. و یک سوال برای جنببندی هر بزرگوار 2 دقیقه. بازم عذرخواهی می‌کنم اگر زمان کم هست، و ویژه سپاسگزارم از عزیزانی که به سیزان همشب پیامک دادن. اگر موفقیت انقلاب اسلامی، موفقیت جمهوری اسلامی، موفقیت جامعه اسلامی رو در برافراشته نگه داشتن پرچم مهدویت بدونیم، آیا این برافراشته نگه داشتن اتمام حجت وجه غربال است یا اتمام حجت وجه تسری؟ آقای دکتر چوپانکار،
ببینید،
جنبندی شما همین، اگر موضوعی هم بخواد اضافه کنید.
انقلاب اسلامی بر ترتیب که پیروز شد و در مسیر فرهنگ مهدویت حرکت کرده، اگر یک نگاه کلی و فرایندی بهش داشته باشیم، طبیعتاً میخواد به اون تمدن اسلامی یا تمدن مهدوی برسه. خب همه پیامبران اومدن که این حرکت اتفاق بیفته، ما هم در همون مسیر داریم حرکت میکنیم. اینکه ما چقدر موفق باشیم در نشان دادن موفقیت ها، کارآمدی ها، علارغم همه مشکلات و نواقصی که هست و عرض کردم، و تصویرسازی درستی بکنیم از این موفقیت و از این تصویر، از این آینده روشنی که در انتظار بشریت هست، این بر ترتیب به نظرم یک اتفاق خیلی مهمه که میتونه برای همه جوامع یک الگوسازی بکنه. به نظر من انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران الان تبدیل به اون الگوه شده. در همین شیطنت هایی که الان دشمن میکنه و این توطئه‌هایی که علیه ما میکنه، مسئله اصلی، مسئله صرفاً بحث حاکمیت و نظام سیاسی نیست که، یعنی اونا صرفاً به این قائل نیستن که خب باشه، حالا ما با حمله نظامی، با توطئه، با کودتا، با هر چیزی که بشه اسمشو گذاشت، با فتنه، این نظام حاکمیتی رو تغییر بدیم. نه، اونا میخوان این الگویی که شکل گرفته در ذهن بشریت، در ذهن جامعه بین المللی، این رو تخریب بکنن و این رو از بین ببرن، کنار بگذارن و به همه مردم آزادیخواه و عدالت طلب دنیا نشون بدن. ببینید، اگر شما بخواید خلاف اون مسیری که ما در دنیا گذاشتیم، خلاف اون ریلی که ما گذاشتیم حرکت بکنید، سرنوشتتون میشه این. یعنی ما رو از الگو میخوان تبدیل کنن به زعم باطل خودشون، به عبرت. و انشالله این محقق نخواهد شد. انشالله این انقلاب و این حکومت به ظهور حضرت حجت انشالله متصل خواهد شد و اون حکومت مهدوی رو و اون تمدن مهدوی رو انشالله ما خواهیم دید.
انشالله. آیا دکتر رضای پناه، آیا این پرچم وجه غربالش باید بیشتر مورد توجه باشه یا وجه تسریش؟
شما وقتی که به ذات پروردگار نگاه میکنید، دوتا ساحت داره، اشد المعاقبین، ارحم الراحمین. پس حد فاصله بین این دوتا باید نظرم باید مهم باشه. ببینید، میگن فقر که از یک در میاد، ایمان از در دیگری میره. ما تو موضوع اقتصاد به نظرم و معیشت مردم یکم باید جدیتر، حتی لازم باشه شاید یه سری مجازات ها، یک سری بله. اتفاقا وقتی شما ازم موضوع شما تردید در یک سری کارکرده یا تخریب بعضی حوزه ها، بقیه حوزه ها هم خراب میکنه. شما وقتی که بحث معیشت مشکل میخوره، وقتی اقتصاد مشکل میخوره، واقعا مشکل الان دیگه این از تعارف گذشته دقیقاً اتفاق میفته. ببینید، شما مثلا عرضم موضوع شما، من میام میگم آقا من میخوام آخرت رو آباد کنم. خب میگه دو دنیای من تو چیکار کردی که میخوای آخرت من آباد کنی؟ همین بهشت اینجا رو برام بساز، اون پیشکش شما. به نظرم تو موضوع اقتصاد یکم باید ظرافت بیشتری، حتی لازم باشه جابجایی های عقاب های اتفاق بیفته. کنار این، تو بحث تبیین، ببینید، من چند روزم توی جلسه اشاره کردم، الان اتفاقا بیشترین بودجه باید صرف فرهنگ بشه، صرف رسانه بشه، صرف آگاهی بخشی بشه. پس یک در حوزه اقتصاد و معیشت به نظر من باید سی تعارفات بره کنار، چون این حوزه داره کل کارکردهای دیگر هم تحت شعاع قرار میده. نکته دوم در بحث تبیین، در بحث فرهنگ، در بحث رسانه و امثال اینا به نظرم هم بودجه مضاعف هم این البته کار شما رو داره، من دقیقاً کار شما رو برجسته بکنم با زحمات که شما میکشید، این حوزه هم به شدت باید دیده بشه. یعنی شاید مردم همون قد که از حوزه اقتصاد انتظار دارن، از حوزه رسانه ملی و از موضوع فضای مجازی که در اختیار است انتظار دارن و ما امیدوارم این دو تا حوزه بتونن خیلی کارا رو تسهیل بکنن.
درود بر شما، سپاسگزارم، باز هم عذرخواهی میکنم از اینکه به ذات زمانی برنامه کم بود. و جمله آخر به رسم امضای دور یک میز بدونیم، اگر باید دشمن شناس باشیم، دشمن انتظار واقعی انفعاله.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما. خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا و طریقا الیک مهیعا.
در ادامه این صلوات شعبانی حضرت امام سجاد می فهمند و نیل شفاعت لدی، اللهم واجعله لی شفیعا مشفعا و طریقا الیک مهیعا. خدایا به ما توفیق بده، کمکمون بکن که ما به شفاعت پیامبر برسیم با انجام سنت های نبوی و استنان پیروی از این سنت ها، برسیم به جایگاهی که پیامبر از ما شفاعت بکنه. اگر میخوایم پیامبر از ما شفاعت بکنه، که از راهاش اینه که انسان اون مسیر طاعت و بندگی خدا رو طی بکنه، گام برداره تو اون مسیر تا برسه به شفاعت پیامبر اکرم. شفاعت یه مسیر استثنایی نیست که بعضی فکر کردن مسیر اشتباهی، طرف یه عمر معصیت کار باشه و هیچ نسبتی بین او و پیامبر و اهل بیت نباشه، یهو بیان از او شفاعت کنه، معنی نداره. شفاعت یعنی جفت کردن، جفت سازی عمل پیامبر اکرم و عمل انسان تا انسان به کمال برسه، و این شفاعت مستلزم اینه که انسان تو مسیر حرکت کرده باشه، حالا یه جایی کم بود و کاستی داره، اونجا این شفاعت به دادش میرسه. اما اگر کسی از ابتدا اصلا مسیر رو طی نکرد، شفاعت معنی نداره راجع به او. پس ما اگر میخوایم شفاعت پیامبر شامل حالمون بشود، که این شفاعتی است که همه دل بستن به او و خداوند فرمود ولسوف یعطیک ربک فترضا، و به زودی خدا اونقدر به تو عطا خواهد کرد که تو رو راضی بکنه، و در روایت مراد از این آیه شفاعت پیامبر معرفی شده است. خب راه رسیدن به شفاعت اطاعت از پیامبره، باید اطاعت بکنیم تا اون شفاعت شامل حال ما بشه. بعد میگیم خدایا بالالها پیامبر رو برای ما شفیعی قرار بده مشفع، یعنی شفیعی که شفاعت او پذیرفته است در حق ما. خداوند وقتی شفاعت پیامبر در حق ما میپذیره که ما منافق نباشیم، ما معاند نباشیم، ما کافر و بیدین نباشیم، ما نسبت به جهالت‌های خودمون و معصیت‌های خودمون با تعصب برخورد نکنیم، اصرار بر گناه نداشته باشیم. اینجوری شفاعت پیامبر در حق ما پذیرفته است. و طریقا الیک محیا، خدایا راه پیامبر رو و وجود پیامبر رو برای ما یک راهی به سوی خودت قرار بده که این راه شوسته شده است، آسفالت شده است، دیگه پر از دست انداز نیست، صاف شده و آماده شده برای رسیدن. طریق محیا یعنی طریقی که صافه، آماده شده. پس پیامبر اکرم طریق و راه ما برای رسیدن به خداست، همون طریق و راهی که مهیا و آماده قرار داده شده. کما اینکه در روایت داره حضرت امیر علیه السلام صراط مستقیم هستند و در دعای ندبه خطاب میکنیم به امام زمان، میگیم یبن صراط المستقیم، یعنی پسر امیر المومنین که آقا امیر المومنین صراط مستقیم بود، پیامبر اکرم هم طریق محیع الهی هستند.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
روزهای روشن انتظار، فرصتی است برای شرکت در پویش ختم میلیونی صلوات. صلواتی به نیت سلامتی و تأجیل در فرج مهدی جان ایران. هر صلوات دریست برای امید و رفع گرفتاری ها. پوگش ختم میلیونی صلوات.
در ساحت خورشید
ما باید در کارهایی که دشمنهای ما میکنند دقت کنیم و تحلیل کنیم، ببینیم که اونها به چه چیز زیاد اهمیت میدهند و انگوش روی چه حیثیتی از حیثیت‌های مسلمین میگذارند و بفهمیم که اون چه که اونها بر اون اصرار دارند همونیست که برای مسلمین و برای بشر بد است. ما از گفتار و کردار اونها باید کشف کنیم که اونها چه میخواهند و ما باید چه بکنیم. شما اگر ملاحظه بفرمایید در این قرون آخر که تمام بشر مثل یک عائله شده اند و به واسطه ارتباطات زیادی که بین همه بشر حاصل شده است، در این قرنهای آخر اونهایی که میخواند ممالک دنیا را قبضه کنند و ذخایر همه را به غارت ببرند، با چه اساس به این امر که نقشه‌ای که کشیدند موفق می شوند و اونها چه راههایی را انتخاب کردند؟ هر راهی را که اونها انتخاب کردند ما باید راه مقابلش را انتخاب کنیم. ما می بینیم در وقتی که در ایران خودمون نظر می کنیم، می بینیم که کوشش های زیاد شده است برای تفرقه انداختن بین دو جناحی که اگر اون دو جناح متحد بشند کارهای کشور اصلاح می شد و اون جناح روحانی و جناح دانشگاهی است. چقدر کوشش کردند برای تفرقه بین این دو جناح، به طوری که در دانشگاه اسم روحانی را نمیشد بیاری و در فیزیه اسم دانشگاهی. این در اثر تبلیغات دامنداری بود که کرده بودند و با اون تبلیغات و بی توجهی ما اینطور مسائل واقع شد و اون ضربه‌ای که ما از این افتراق خوردیم از هیچ چیز نخوردیم.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
دست چکم یادم رفت.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
سویچ ها دیگه
میخواد. تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
الو، صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان. اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده. دارم میپرسم الان چیکار کنم؟
بازار؟
آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا صدا دونه شنیدن،
تکونم دنبالی بیمه هستی؟
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قصی هم میده. بیبی خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.